ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 29 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز شنبه خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم نیم ساعت با مجله شبانگاهی ما همراه باشید، با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه دیدم و یکی از اونها اینجاست، مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته مقام‌های ترکیه از روز جمعه تا کنون 10,000 تن از کردهای سوریه به دلیل حملات نیروهای گروه خلافت اسلامی به این کشور پناه آوردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که این کشور در 8 نقطه مرزهایش را به روی آوارگان سوری گشوده و از روز گذشته حدود 45,000 تن از کردها از این نقاط وارد ترکیه شدند. افزایش حملات گروه خلافت اسلامی به منطقه عین العرب یا کوبانی موجب شده است تا کردها از این منطقه بگریزند. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک روز شنبه با بحث‌های کارشناسی و دیدارهای دو جانبه در مقر سازمان ملل در نیویورک ادامه دارد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات این کشور میگوید قرار نیست روز شنبه جلسه همه جانبه برگزار شود. او همچنین گفته است از آنجایی که مذاکرات جاری بسیار حساس است، طرف‌ها توافق کردن از اطلاع رسانی درباره جزئیات بحث‌ها خودداری کنند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای نیز روز جمعه گفته بود بحث‌های کارشناسان و دیدارهای دو جانبه در روز شنبه ادامه می‌یابد و افزوده بود که به رغم اختلافات در موضوعات، فضای مذاکرات سازنده و خوب است و اراده و جدیت لازم در همه طرف‌ها وجود دارد. ایران و 6 قدرت جهانی توافق کردند تا 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. قوه قضاییه ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده است تا امکانات فنی کنترل و مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی مجازی چون وایبر، واتساپ و تانگو را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه معاون اول قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به محمود واعظی وزیر ارتباطات هشدار داده است که در غیر این صورت مسئولان قضایی خود برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی که به گفته او محتوای مجرمانه دارند اقدام خواهند کرد. آقای اژه‌ای مطالبی را که درباره آیت الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌شود، دارای محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی خوانده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، هشدار داده است که وضعیت ذخیره آب در سدهای لار و لاتیشان بسیار نگران کننده است و این سدها فقط برای چند روز دیگر می‌توانند آب تهران را تامین کنند. آقای جهانگیری روز شنبه از مردم خواست به طور جدی در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. او همچنین گفت که دولت در نظر دارد برای مقابله با بحران آب و کم آبی اعتبار ویژه‌ای در بودجه سال 94 در نظر بگیرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران افزوده است که تهران ظرفیت جمعیتی بیش از این را ندارد و جمعیت آن باید مهار شود. همزمان به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته است که از شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خواستند با اقامه نماز باران در سراسر کشور مردم را به کاهش مصرف آب ترغیب کنند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در نامی سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل از او خواسته است که در دیدارهایش با مقامهای ایران از آنها بخواهد تا به فشارها بر اقلیتهای مذهبی مانند دراویش پایان دهد. به گفته منابع وابسته به دراویش گنابادی، در جریان اعتراضهای پیروان اقلیت دینی در برابر دادستانی تهران در روز شنبه حدود 430 نفر دستگیر شدند. بنابراین گزارش، این تجمع به خشونت کشیده شد و تعدادی از خانواده‌ها یه دراویش کتک خوردن. و تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان با شکست در برابر روسیه به مقام ششم رسید. تیم مردان ایران در این مسابقه در آخرین دیدار خود 3-0 از روسیه شکست خورد. تیم ایران برای نخستین بار به مرحله سوم مسابقات جهانی والیبال راه یافته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده از آنچه که جان خاکزاد سردبیر این بخش برای شما گردآوری کرده است. گسترده شدن درگیری ها میان شیعیان حوثی و شبه نظامیان سنی در صنعا پایتخت یمن. وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفته است ائتلاف علیه خلافت اسلامی یک ائتلاف نظامی نیست و ایران هم میتواند در آن نقش ایفا کند. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده.
اولین بار نیست که یک همچین همکاریه یک صورت میگیره. قضیه نبریم که سال 2007 اصولا مذاکره میکردن که چجوری میشه امنیت عراق رو تامین کرد و هر کسی نقشش چه خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام های بیشتری برای اجرای تعهداتش است. همینها و هم بیش از اینها در 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. درگیری میان شیعیان حوثی و شبه نظامیان سنی در صنعا پایتخت یمن که از روز پنج شنبه شدت یافته، روز شنبه به اطراف فرودگاه بین المللی صنعا و ساختمان تلویزیون دولتی یمن کشیده شد و دست کم 4 کشته بر جای گذاشته. در پی ادامه این درگیری ها هزاران تن از شهروندان صنعا از خانه هایشان فرار کردند و وزارت آموزش و پرورش این کشور هم مدارس پایتخت را تعطیل کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
خبرها از یمن حاکی است. درگیری میان حوثی‌ها و شبه نظامیان سنی در صنعا پایتخت این کشور همچنان ادامه دارد. درگیری هایی که برخی از فروشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه صنعا را هم به تعطیلی کشانده است. وزارت آموزش و پرورش مدارس صنعا را به مدت نامحدودی تعطیل اعلام کرد و دانشگاه صنعا هم به دانشجویانش اعلام کرده که دانشگاه دست کم تا نیمه اکتبر یعنی حدود 3 هفته دیگر تعطیل است. روز شنبه همچنین درگیری‌های میان ارتش یمن با شیعیان حوثی در مناطقی از صنعا رخ داد. به گفته منابع پزشکی در صنعا در جریان درگیری‌های روز شنبه دست کم 4 تن کشته شدند که همگی غیر نظامی بودند. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان را 13 تن اعلام کرده است. برخی از شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند هزاران تن از شهروندان صنعا از خانه‌های خود فرار کردند و بسیاری از مناطق شهر به حال تعطیل درآمده است. پروازهای بین المللی به فرودگاه صنعا نیز برای دومین روز متوالی لغو شد و به گفته یکی از مسئولان فرودگاه صنعا تعلیق پروازهای خارجی طی روزهای آینده هم ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز درگیری‌های روز شنبه به اطراف برخی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان تلویزیون دولتی یمن کشیده شد و آتش‌سوزی‌هایی هم در نزدیکی آن رخ داد. عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه اقدامات شیعیان حوثی در پایتخت را غیر قابل توجیه توصیف کرد و خواستار میانجیگری سازمان ملل برای حل و فصل سیاسی این تنش‌ها و درگیری‌ها شد. گسترش ناآرامی‌ها در یمن از ماه گذشته و با اعتراض حوثی‌ها به اقدام دولت برای حذف یارانه سوخت آغاز شد. ناآرامی‌هایی که تاکنون 10 کشته بر جای گذاشته و از 3 روز پیش شدت بیشتری یافته است. شیعیان حوثی علاوه بر اعتراض به حذف یارانه سوخت، خواستار برکناری دولت فعلی یمنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از شیعیان حوثی خواسته به اقدامات مسلحانه خود علیه دولت یمن خاتمه دهند و هشدار داده که در غیر این صورت تحریم‌های علیه گروه‌های شیعه اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری یمن 2 هفته پیش جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در ناآرامی‌ها و حوادث اخیر یمن متهم کرد، اتهامی که مقام‌های ایران آن را رد کردند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنوید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی تنها یک ائتلاف نظامی نیست و ایران هم میتواند در آن نقش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری که مدیریت جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت افزود ائتلافی که می‌خواهد داعش را نابود کند باید جامع و در برگیرنده همکاری های نزدیک در زمین های گوناگون باشد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا که پیشتر با شرکت ایران در نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس در روز 24 شهریور مخالفت کرده بود، روز جمعه گفت:
There is a role for nearly every country in the world to play, including Iran.
تقریبا برای همه کشورها در جهان از جمله ایران نقشی وجود دارد. گروه خلافت اسلامی تهدیدی برای همه ما به شمار می‌رود و ما متعهدیم که با دولت عراق همکاری نزدیکی داشته باشیم تا این گروه را شکست دهیم.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم آلمان، درباره مواضع آمریکا در قبال نقش ایران در عراق میگوید:
با توجه به مثلا سابقه امن به نظر میاد که این صحبت آقای کری باز ناظر بر وضعیت دوگانه یک رابطه ایران و آمریکا خصوص الان در عراق داره. در نظر بگیریم که هر دو کشور اونجا چه مستقیم چه غیر مستقیم دارن با هم کار میکنند. اولین بار هم نیست که یک همچین همکاری های صورت میگیره. قبلا از یاد نبریم که سال 2007 اصولا مذاکره میکردن که چجوری میشه امنیت عراق رو تامین کرد و هر کسی نقشش چه خواهد شد. الان با توجه به دشمن مشترکی که اونجا هستش به نظر میاد که خب به هر صورت یه سری هماهنگی‌هایی هست. دولت کردستان عراق، دولت عراق هم بدون اینی که با آمریکا هماهنگ بکنه با ایران هماهنگ نمیتونسته بکنه، از این که بخواد ایران تا بیاد اونجا نقشی رو به عهده بگیره. از اینجا دارن همکاری میکنن، ولی برای آمریکا خب سخته که بخواد این رابطه یا این همکاری رو علنی بکنه، جنبه رسمی بهش بده، چه به لحاظ حساسیتی که در کشورهای سنی منطقه وجود داره، اینکه جنگ به جنگ شیعه و سنی تلقی نشه ازش. مثلا اسرائیل است که اون اصلا نگرانه که نکنه ورچه دیپلماتیکی ایران با خصوص الان که مذاکرات اتمی جریان داره یه مقدار بهبود پیدا بکنه و به اصطلاح مسائلی از این دست. این هاست که یه مقدار آمریکا رو در اینی که یه جنبه رسمی بده به این رابطه، این هماهنگی و این همکاری حالا در هر سطحی که هستش یه مقدار باز می‌داره.
در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کرده بود، گفت هر طرحی برای مقابله با خطرات تروریست‌ها باید در داخل منطقه طراحی شود و استفاده از اقدام نظامی علیه سازمان‌های تروریستی باید همسو با قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با درخواست دولت عراق به نیروی هوایی این کشور دستور داده است مواضع و نیروهای گروه خلافت اسلامی در عراق را هدف حملات خود قرار دهند. آقای عراقچی که به جای وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کرده بود، اشاره کرد که مقابله با گروه خلافت اسلامی در لبنان و سوریه نیازمند همکاری با دولت‌های این کشور است. و افزود هر راهبرد نظامی به ویژه در سوریه که موجب تضعیف قدرت دولت مرکزی شود محکوم به شکست است. ایران از متحدان حکومت سوریه به شمار می رود. عباس عراقچی همچنین اعلام کرد که ایران تنها کشور منطقه است که اراده خود را برای حمایت از دولت عراق به منظور مقابله با داعش اعلام و به این کشور برای نجات بغداد، اربیل و آمرلی کمک کرده است. او اضافه کرد:
We were there with advisors and equipment before any other help arrived on the scene.
ما مشاوران و تجهیزاتی را پیش از ارسال هر گونه کمک به عراق فرستادیم و در این حال آماده همکاری با دولت عراق و دولت‌های دیگری که مورد تهدید گروه داعش قرار دارند هستیم. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت که تهران آماده است به کمک‌های خود به دولت عراق ادامه دهد و همچنین به دیگر کشورهای منطقه که با تهدیدهای داعش روبرو هستند کمک کند. از آقای حسینی فرد درباره سخنان معاون وزیر امور خارجه ایران می‌پرسم.
تصاویری هم که از سردار سلیمانی خب ظرف هفته‌های گذشته منتشر شده، عملاً به نظر میاد که سیاست تبلیغی جمهوری اسلامی در خدمت اینه که بگه ما در عراق داریم نقش بازی میکنیم، چه آمریکا یا بخوان چه نخوان، بهتره که ما رو جدی بگیرن و به اصطلاح ادغام بکنن در این هماهنگی که در منطقه هست، صرف نظر از این که خب برخی از مقامات جمهوری اسلامی حرفای متفاوتی هم میزنن در این رابطه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در پایان نشست شورای امنیت، اعضای این شورا با تصویب بیانیه‌ای بر حمایت از دولت عراق تأکید کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا با اشاره به آنچه ادامه حمایت برخی کشورها از گروه‌های تروریستی فعال در منطقه از جمله داعش نامید گفت جامعه جهانی باید مانع کمک به تروریست‌ها شود که متأسفانه از کشورهای داخل و خارج منطقه ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او بدون اشاره به نام این کشورها افزود ایران برای شکست تروریستا با دولت عراق و مقامهای اقلیم کردستان عراق همکاری دارد، زیرا این تروریستا به واسطه حضور پرشماری از اتباع خارجی در میان آنها تمامی کشورهای منطقه و فراتر از آن را تهدید می کنند. پایان نقل قول. آقای ظریف همچنین در پاسخ به دلیل مخالفت تهران با پیشنهاد همکاری دولت آمریکا در زمینه مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفت ایران درباره جدی بودن دولت آمریکا قانع نشده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیشتر گفته بود که درخواست آمریکا برای همکاری علیه گروه خلافت اسلامی را رد کرده است، زیرا به گفته او آنها دستشان و نیتشان آلوده است.
بهروز کارومی گزارش میداد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های رادیو فردا و در گزارش‌های مختلف با دیدگاه‌های سیاستمداران و همچنین کارشناسان و تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف آشنا میشید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد دیدگاه‌های کارشناسان، برنامه‌های رادیو فردا و مسائل و وقایع گوناگونی که در حول و حوشتون می‌گذره چه نظری دارید؟ 00420221122112 تکرار میکنم 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در نیویورک، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام‌های بیشتری برای اجرای تعهداتش در قالب تمدید توافق ژنو است. این در حالی است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفتگوهای نیویورک را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده. جواد کوروشی.
حدود 3 هفته پس از انتشار گزارش دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اکنون آژانس همزمان با مذاکرات نیویورک در گزارشی کوتاه می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام‌های بیشتری برای اجرای تعهدات خود در قالب تمدید توافق ژنو است. گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد که ایران به فعالیت‌های خود برای عمل به تعهداتی که در توافق ژنو آنها را پذیرفته است ادامه می‌دهد. این گزارش آژانس در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات نیویورک فضای حاکم بر این مذاکرات را بسیار خوب توصیف کرده است.
ما اختلافاتمون در موضوعات وجود داره، ولی هم فضای خوب و سازنده ای هست، هم اراده و جدیت لازم در همه طرف ها وجود داره و خب این به تبع یک امیدواری رو ایجاد میکنه که بشه بحث ها رو پیش برد.
درباره موضوعهای مورد اختلاف طرفین هم آقای عراقچی روز جمعه گفت
در مورد تقریبا همه موضوعاتی که ما در حال مذاکره هستیم مشکلاتی وجود داره و تفاهم هنوز به دست نیامده، هم در مورد غنی‌سازی و ظرفیت غنی‌سازی، در مورد اینکه تحریم‌ها چگونه برداشته خواهد شد، در خصوص سایر مسائل عراق، فردو، همه اینها ما اختلاف نظر داریم، ولی گزینه‌های مختلفی مطرح شده، بحث‌های خوبی انجام شده، مواضع طرفین الان خیلی دقیق و روشن شده و به هر حال امیدوار هستیم که بشه یک پیشرفتی در چند روز آینده که همه مقامات هم در نیویورک هستن انجام بده.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، پرسیدم با توجه به موضع‌گیری‌های اعلام شده طرفین چه چشم‌اندازی از نتیجه مذاکرات تا ضرب الاجل 3 آذر قابل پیش بینی است. مهدی مهدوی آزاد میگوید به رغم برخی نومیدی‌های ابراز شده در هفته‌های قبل، شاید بتوان با احتیاط نسبت به آینده مذاکرات امیدوار بود.
واقعیت این هست که به دلیل نزدیک شدن به ضرب الاجل 24 نوامبر و همچنین آغاز دور جدید مذاکرات در نیویورک، اختلافات ایران و غرب به خصوص در 5 زمینه اصلی بیشتر از پیش خودش رو نشون میده و همین افزایش اختلافات باعث شده که حجم امیدی که ناظران داشتن در یک سال گذشته اندکی کاهش پیدا کنه. موج جدید اظهار نظرهای مثبت از جمله اعلام آمادگی پرزیدنت اوباما برای دیدار با آقای روحانی، اظهارات آقای ظریف در مورد حمایت جمهوری جمهوری اسلامی از مواضع باراک اوباما و اعتمادش به مواضع رئیس جمهور آمریکا و همچنین گزارش جدید آژانس که بیشتر بر مواضع مثبت تکیه داره نشون میده که میتوان به دسترسی به نتایج مثبت به یک توافق نسبتاً همه جانبه امیدوار بود، هرچند که این امید در مورد این مذاکرات نیویورک، مذاکرات جاری نیویورک کمی خوشبینانه است، اما تصور میکنم که میتوان با احتیاط با آینده مذاکرات امیدوار بود.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ گفته است که اگر گروه کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشد، امکان رسیدن به توافق حتی تا پیش از ضرب الاجل 3 آذر نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS در پاسخ به این پرسش که آیا ایران مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در روز 24 نوامبر را تمدید کرده و یا به توافق پایدار در این زمینه دست می‌یابد، گفته است که او نمی‌گوید 24 نوامبر روز قیامت است، اما باید تمام تلاش‌ها برای دستیابی به توافق نهایی به کار گرفته شود. در این میان فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفته است که ایران نمیتواند با طولانی کردن مدت مذاکرات وقت گذرانی کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با اون. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران امروز خبر داد که 7 بیمار در بیمارستان مدرس تهران از روز 18 شهریور ماه در حین عمل جراحی قلب دچار عفونت بیمارستانی شدند. به گفته یک مقام وزارت بهداشت، اتاق عمل قلب این بیمارستان واقع در سعادت آباد اما پس از 4 روز یعنی در 22 شهریور ماه تعطیل اعلام شده است. بشنویم از فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت طبق گزارش مسئولان بیمارستان مدرس تهران، بخش جراحی قلب از تاریخ 18 شهریور دچار عفونت شده و به همین دلیل در ابتدا 4 نفر دچار عفونت بیمارستانی شدند. او با اشاره به افزایش عفونت به 7 مورد در این بیمارستان از مرخص شدن یکی از بیمارانی خبر داد که دچار عفونت خفیف بوده است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران همچنین گفته از این 6 بیمار تعدادی برای برطرف کردن عفونت در محل زخم مجدداً به اتاق عمل ارجاع داده شدند که از این تعداد 3 نفر محل زخمشان باز و 3 نفر دیگر محل زخمشان بسته است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در ادامه گفته که یکی از بیماران قربانی عفونت بیمارستانی دچار کاهش بینایی هم شده، اما به گفته او این موضوع از عوارض عمل قلب باز است. محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ایران هم گفته که کاهش بینایی این بیمار ممکن است به علت مشکل در عروق مغزی باشد و ربطی به عفونت بیمارستانی ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از فرزند این بیمار میگوید که مادرش بعد از عمل جراحی به صورت ناگهانی بینایش را از دست داده و بعد از 4 روز دچار عفونت بیمارستانی شدید در ناحیه قفسه سینه شده است. معاون درمان وزیر بهداشت همچنین خبر داده که اتاق عمل قلب بیمارستان مدرس از روز 22 شهریور ماه تعطیل شده و اکنون تیم بررسی عفونت در این بیمارستان مشغول تحقیق است. او تاکید کرده که بخش جراحی قلب بیمارستان مدرس تا زمان برطرف شدن عفونت بیمارستانی باز نمی‌شود. این در حالی است که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته که با اقدام‌های انجام شده قرار است از ابتدای مهر مجدداً اتاق‌های عمل قلب در بیمارستان مدرس فعالیت خود را آغاز کنند. این عضو شورای شهر همچنین گفته اقدام‌های دیگری هم برای بخش عمل قلب در بیمارستان انجام شده که از آن جمله می‌توان به سیستم تهویه و استفاده از فیلترهای مخصوص اتاق عمل اشاره کرد. روز 23 تیر ماه هم 10 نفر در بیمارستان نیمه شعبان شهر ساری بعد از عمل جراحی چشم دچار عفونت بیمارستانی شده بودند. به گفته محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت، در ایران نظام ثبت عفونت بیمارستانی وجود ندارد و به همین دلیل آماری هم از میزان شیوع عفونت بیمارستانی در دست نیست، اما متوسط جهانی آن در دنیا بین 3-5% است. این در حالی است که حسین معصومی است رئیس اداره عفونت‌های بیمارستانی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه 5 آذر سال 1392 ضمن هشدار درباره افزایش عفونت‌های بیمارستانی در ایران از ابتلای 10-15% بیماران بستری شده در مراکز درمانی به عفونت‌های بیمارستانی خبر داده بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا.
عزیزان، صدای شما، صدای فرداست. روزهای سه‌شنبه این برنامه شنیدنی رو که به شما اختصاص داره از دست ندید. و ما بشنوید که معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که آبرسانی به 6300 روستا با تانکر انجام میشود و شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، کرمان و اصفهان هم در شرایط بسیار نامناسب ذخایر آبی هستند. اسحاق جهانگیری صبح‌شنبه پس از بازدید از 300 لار، لاتیان و ماملو که با همراهی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و وزیر نیرو انجام شد، به خبرنگاران گفت که برخی از مشکلات کشور با بودجه حل شدنی نیست و کمبود آب واقعیتی است که مردم ایران باید از آن آگاه باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، برای نمونه، هم‌اکنون سطح آب سد لار 8 متر پایین‌تر از میزان مطلوب برای آبرسانی به تهران است و آب اکنون با پمپاژ منتقل می‌شود. بنیامین صدر:
بیش از 290 دریاچه ایران همچون دریاچه ارومیه در حال خشک شدن هستند. این را حمید چیکچیان، وزیر نیرو، میگوید. آقای چیکچیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه تالاب‌های بسیاری در ایران وجود دارد که در شرایط بحرانی است، گفت که این وضعیت به سبب برداشت و مصرف آب بیش از ظرفیت طبیعت بوده است. او تنها راه اساسی برای احیای تالاب‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی ایران را کنترل و مدیریت مصرف آب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت عنوان کرد. پیشتر سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده بود که بیش از 90% آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص دارد. این در حالی است که به گفته وزیر نیرو، برای بقای کشاورزی و حیات ایران چاره‌ای جز مدیریت مصرف آب نیست. آقای چیکچیان همچنین گفته که با توجه به محدودیت‌های موجود، چاره‌ای وجود ندارد که آب شرب را از آب غیر شرب جدا کنیم. وزارت نیرو پیشتر اعلام کرده بود که به سبب اضافه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی، کیفیت آب شرب شهری کاهش یافته است. اما از دیگر سو، رئیس سازمان محیط زیست بر مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تاکید کرد. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که درباره انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تصمیمی گرفته نشده و هیچ موافقتی صورت نگرفته است. خانم ابتکار در مخالفت با انتقال آب بین حوزه‌ای گفت که آب باید به صورت درست مدیریت شود. او درباره احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر سر انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت خیلی موافق با بحث انتقال آب نیست، چرا که به گفته خانم ابتکار منابع آبی ایران نیازمند مدیریت است. رئیس سازمان محیط زیست گفت که برای نمونه مازندران منابع آبی خوبی دارد، اما با مشکل آب مواجه است، به گونه ای که نه فاضلاب تصفیه می شود و نه منابع آب موجود به درستی مدیریت می شوند. خانم ابتکار همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران حدود 2 برابر میانگین جهانی است، گفت که الگوی کشاورزی نیز در ایران نادرست است و بخش عمده ای از منابع آبی از دست می رود. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، با اشاره به طرح انتقال آب برای دریاچه ارومیه به ما می گوید:
بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زا و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. تقریبا کارشناسان و مسئولان به این توافق جمعی رسیدن که این طرح طرحهای جامع و درستی نیست. 20 سال هست که گفته میشه 30% آب به خاطر فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر میشه. علاوه بر این، تقریبا 90% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه. اگر قرار باشه که ما بخوایم شهروندان رو از آب شرب محروم نکنیم، ناگزیریم که برای بهبود وضعیت موجود به فکر تغذیه سفره‌های زیرزمینیمون باشیم به روش‌های مصنوعی، که البته روش‌های خیلی هزینه‌بری هم نیست.
آنگونه که اکنون وزارت نیرو اعلام کرده، به دلیل بحران کم آبی از مهر ماه سال جاری قرار است مصرف آب برای مقاصد کشاورزی به نصف تقلیل پیدا کند. کشاورزان ایران در سال گذشته حدود 90 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده کردند که قرار است این رقم 50 میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و نرم نرمک به پایان این مجله میرسیم. اگر از اون دسته هستید که پایان این مجله نقطه پایانی با یک روز پرکار و زحمت برای شما هم هست و اکنون دیگه به بستر میرید، آرزو میکنم که خوب بخوابید، خوابهای طلایی ببینید و یک روز یکشنبه بی دغدغه، حالا اگر هم نشد کم دغدغه در پی اون در انتظارتون باشه. اگر هم که از خواب خبری نیست، پس وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. و در این فاصله اگر تونستید حتما با دستگاه پیامگیر ما هم تماس بگیرید، 00420221122112. خدا نگهدارتون.